الرحمن الرحیم. و اما دلالته التزاماً على الضد العام ان لم نقل بانه عینه فهو مما لا ينبغي الاشكال فيه حيث نقطع بان الامر اذا التفت الى ما امر به و الى تركه و نسبت بینهما منع عن تركه بل ربما يكون تا آخر. عرض می شود که بحث در این بود که آیا امر به شی مقتضی نهی از ضد هست یا نیست. مثلا مولا امر کرده ما را به ازاله نجاست از مسجد، این مأمورون بحث. ترک الازاله میشه ضد عام، اشتغال به صلات میشود ضد خاص، یه فعل وجودی است. اشتغال به تجارت، تحصیل علم به امثال و ذالک میشد ضد خاص ازاله نجاست. آیا امر به ازاله، امر به شی مقتضی این هست که یک نهی شرعی و مولوی هم به تبع این امر به ضد او تعلق گرفته باشد، که معناش این باشد که لا تترک ازاله نجاست را، معناش این باشد که لا تسله، لا تشتغل مثلا به طلب العلم، به تجارت و امثال و ذالک، آیا چنین اقتضایی در کار هست یا نیست؟ اشاره کردیم در درس قبل که نهی عقلی جای بحث نیست. وقتی مولا به چیزی امر کرد، عقل انسان حاکم است به این که باید ازدادش رو ترک کنه، هر اون چی که ضد این مأمورون به هست باید ازش اجتناب بکند تا بتوند به خود مأمورون به برسه. حکم عقل جای بحث نیست. کلام در این هست که از این امر شرعی به تبع یک نهی شرعی و مولوی هم درست بشه، که معنی ازل، ازل نجاست عن المسجد، این باشد که لا تترک این را شرعا، این باشد که لا تسله و امثال و ذالک، یه نهی شرعی. چنین چیزی هست یا در این رابطه ملاحظه فرمودید که اقوالی هست، جمعی قائل به اقتضاء نیستن مطلقا، جمعی هستن. اونایی که هستن بعضی ها میگن بالمطابقه اقتضاء در کاره، بعضی ها به تضمن. نظرات دیگران رو کار نداریم، نظریه صاحب کتاب این بود. ایشون قائل به تفصیل شدن، گفتن نسبت به ضد عام یعنی ترک مأمورون به، ضد عام به معنی ترک، اقتضاء هست. امر به شی مقتضی نهی از این ضد هست، از النجاسه یعنی لا تترک این معنا را، اما نسبت به ازداد خاصه و افعال وجودیه چنین اقتضایی نیست. اما نسبت به ضد خاص که چنین اقتضایی نیست، این رو درس گذشته قسمت اول مدعای ایشون بود بیان شد. بیانشون اجمالا این بود که اگر اقتضا باشه، امر بشه مقتضی نهی از ضد خاص باشد، هر آینه یا به دلالت مطابقی خواهد بود، یا به تضمن، یا به التزام لفظی که لزومش بیانه به معنی الاخصه، و یا به التزام عقلی و لازم به همه اقسامش باطل. نه سله یا ازل النجاسه بالمطابقه اینه، مثلا لا تسله هست، ازل النجاسه معنای مطابقش این نیست که ترک کن صلات را، معنیش نیست که ازاله نجاست او واجبه، نه معنای مطابقش اینه، نه جزء معناش این هست، نه لازم بیانش این هست که اونو تصور کردیم اینم دنبالش تصور بشه، و نه لزوم عقلی در کار هست که از راه مقدمیت آمده بودن، از راه تلازم آمده بودن، اینا هیچ کدوم نیست. اگر اقتضایی باشد الا ولابد به یکی از این چهار صورته، و لازم به هر چهار قسمش باطل هست، پس ملزوم هم باطله، چنین اقتضایی در کار نیست. و اما قسمت دوم مدعای ایشون، اول بحثمون، این است که نسبت به ضد عام به معنی ترک اقتضا هست، امر به شیء مقتضی نهی از ضد عام هست. از ال نجاسه به تبع دلالت میکند که فلا تترک ازاله نجاست را، سله به تبع دلالت میکند که فلا تترک صلات را. این قسمت مدعاشون رو ایشون در سه مرحله بیان میکنه. در مرحله اول فرمان که ممکنه ما ادعا بکنیم که اصلا عینیت در کاره، امر به شیء عین نهی از ضد عام است، عبارتون اخرای همه ازل نجاسه این لا تترک ازاله را هست، معناشون یکی، چه به این عبارت بگه و چه به اون عبارت، پس عینیت در کاره، این عین اونه. بنابراین نهی شرعی داریم، چه بگیم امر شرعی چه بگیم نهی شرعی. اگر عینیت درست شد دیگه حتما نهی شرعی هست، منتها حالا به عبارت امر بیان شده، میتونست بفرماید لا تترک الصلات، جای بحث نیست. در مرحله دوم میفرمان که برفرض عینیت نباشد، ممکنه بگیم که التزام لفظی در کاره، دلالت التزامیه لفظیه، لزومش لزوم بیینه، که به مجرد تصور ملزوم اون لازم هم تصور میشه. اینجا هم بگیم به مجرد این که عامر و مولا این مأمورون به را که ازاله نجاسته تصور بکند و اون ضد عام را که ترک هست تصور بکند، حتما و جزما منع من ترک و نهى من ترک که هیچ معطلی ندارد. اگر مأمورون به را ازاله نجاست را تصویر بکند که این مطلوبش 100% و اون ضد عام را یعنی ترک را تصویر بکند و به ذهن بیارد، حتما منع من ترکه، چون با اون غرضش هیچ سازگار نیست. بگیم لزوم به همین مقدار لزوم بیانه به معنی الاخصه. اگر این هم درست بشه تصورش کافیه برای تصدیق، چون دلالت التزامیه حجت کافیست که این درست بشه. درست شد داخل میشه در باب ظواهر و ظواهر در حق ما حجت. در قدم سوم میفرمان که برفرضم اینم نباشه، نه عینیت هست نه التزام لفظی، اما التزام عقلی دیگه جای بحث، لزوم بیانه به معنی الاعم این دیگه قابل انکار نیست. به این معنی که اگر مولا متکلم آمر این مأمورون به را که ازاله هست تصور بکنه، یک، اون ضد عام را که ترک هست تصور بکنه، دو، نسبت بینهما را هم تصور بکنه که این طرف این مأمورون به را میخواد 100%، اون طرف هم ترکش این است که انجام نگیره، ایجاد نشه، غرض حاصل نشه، رابطه اینها را با هم مقایسه بکند، الا ولابد منع من ترک، حتما منع از ترک خواهد کرد، چون اگر نکند با وجوب سازگار نیست، با امر تنافی داره. اون طرف امره به این عمل وجوب، این طرف هم بگه ترکش جایزه، از این چه واجبی شد؟ این از این تصورات سگانه حتما به این نتیجه میرسیم که منع من ترک، و الا اگر منع نباشد وجوبی هم نخواهد بود، و حالون که وجوب حتمیست مسلم میشه التزام، التزام بیانه به معنی الاهم که تصورات ثلاثه لازم هست برای تصدیق، باز هم احتیاج به برهان ندارد. بله اگر کسی مدعی باشد که التزام التزام غیر بیان هست، او باید دلیل هم بیاره، برهان هم بیاره، یا مسلک مقدمیت یا تلازم، هرچه از اون راه ها وارد بشه، ولی به عقیده ما نوبت به اون چیزا نمیرسد. التزام التزام بیان هست، تصوراتش کافیست از برای تصدیق. این هم مرحله دوم مدعاشون که هر کدوم باشد استدلال بردار نیست، فقط یکفی تصور صحیح حتی به نتیجه برسیم و تصدیق بکنیم. مطابقی غیر از عینیت، این عین اوست، نه این که بالمطابقه بر اود، این دو لفظند یه معنا دارن که انه ترادفه، مثل عین لا تترک الصلاته به این عبارت بگه همونه، به اون عبارت بگه منظور از عینیت این. بعد اشاره میکنن به رد نظریه صاحب معالم، صاحب معالم هم نظرشون همین است، نسبت به ضد عام به معنی ترک اقتضا رو قبول داره، فمان امر بشه مقتضی نهی از ضد عام هست. از ال نجاسه معناش نیست که لا تترک ازاله را، ایشون هم اقتضا رو قبول دارن، اما در مقام دلالت کیفیت اقتضا ایشون میگن به تضمن دلالت داره. امر بشه به دلالت تضمنیه چه این اقتضایی و دلالتی دارد، نه به التزام. بیانشون هم این است که میگن امر بالمطابقه دال بر وجوبه، معنای امر وجوبه، ول وجوب حقیقتون مرکبه من طلب الفعل یک، ول من امنت ترک دو، او نهی امنت ترک من اون. خب یه جزء معنای خود وجوب من از ترک است و نهی از ترک است که لا تترک این عمل را واجب است، یعنی از تو میخواهم و حق ترکم نداری، خودش میشه جزء دوم. بنابراین امر دال بر وجوبه و وجوب مرکب است، یه جزءش همین من از ترکه. پس امر بشه به تضمن، یعنی به دلالت لفظ بر جزء المعنا بر این من از ترک دلالت میکند. دلالت دلالت لفظیه تضمنیه هست، دلالت تضمنی هم مثل دلالت التزامی و مطابقی علیکم السلام حجیت داره. این هم نظر ایشون، نظر صاحب مال. جواب ما و متأخرین نوعا این است که اصلا وجوب و استحباب و اینها امور مرکبه نیستن، حقایق مرکبه و ذات الاجزا نیست، اینا یه حقایق بسیطی هستن. حقیقت الوجوب اون مرتبه عالیه و شدیده از طلبه که اراده باطنی است و خواستن انجام عمل هست، طلب الفعل است. غیر از اون اراده چیزی نیست، اراده هم که مرکب نیست، ذات الاجزا نیست، یا میخواد یا نمیخواد، یه امر بسیط. حقیقت حرمت چیه؟ حقیقت استحباب. اینا امور بسیطه هستن، مرکب به ذات الاجزا نیست تا بشه دلالت دلالت تضمنیه. اما دلالت التزامیه چرا؟ منع من ترک لازمه عقلی وجوبه، لازمه عقلی طلب شدید و اکید این است که ترکش ممنوع باشد و الا با وجوب قابل جمع نیست، ترکش جایز باشه. این میشه لازم عقلی، اون وقت دلالت دلالت التزامیه خواهد بود، دیگه دلالت تضمنی نیست. تا اینجا مرحله دوم ادعاشون هم تمام میمونه. این مسئله که هر بحث اصولی باید یک ثمره فقهی داشته باشه، به درد مجتهد بخوره در مقام استنباط. این مسئله زد که آیا امر بشه مقتضی نهی از ضد هست یا نیست، ثمرش چیه؟ کجا ثمرش ظاهر میشه؟ میفرماید که نسبت به ضد عام به معنی ترک ثمره نداره. چی بگیم امر بشه مقتضی نهی از ضد عام هست، چی بگیم نیست، اونجا ثمره ظاهر نمیشه. چون مقتضی نهیم باشد، نهیش یک نهی طبیعی است، عقاب که نداره، ثواب که نداره، بنابراین ثمره عملی درش نیست. نسبت به ضد خاص توسلی هم که بگد ازل نجاسه، وقت در کنارش معناش این باشد که حق نداری تجارت بکنی، تجارت ضد خاص توسلی هم، قصد غربت نمیخواد، طلب العلم ها کذب. نسبت به ضد خاص توسلی هم ثمره ظاهر نمیشه. بگیم امر بشه مقتضی نهی از این ضد نیست، میشه انجامش داد. بگیم مقتضی نهی از این ضد هست، بازم که عقاب نداره، ثواب که نداره، نهیش طبیعی است. عمل رو ولو منهی هم باشد، توسلی رو انجام دادیم، غرض حاصل میشه، چون غرض اصل اتیان عمل هست، قبلا هم اشاره شد در تعبدی و توسلی غرض اصل ایجاد عمل هست و ایه وجهن اتفق، ولو منهی هم باشد غرض حاصل. شما باید بدن رو از خبث و نجاست ظاهری برای نماز پاک بکن، لباس رو هاکز باید تطهیر کن. حالا آمد با آب غصبی لباس رو شست، گناه کرده، ولی تطهیر حاصل شد یا نشد؟ حاصل شد دیگه، غرض حاصل میشه. ولو با حرام هم انجام بدهد غرض حاصل میشه. خاصیت تبد حج واجبه، قطع مسافت هم باید بکنه. حالا اگر آمد از مکانهای غصبی را افتاد، از زمینهای غصبی طی مسافت کرد تا به مکه رسید، آیا این حجی که انجام میده فاصله است یا صحیح است؟ حجش درسته ولو قطع مسافتش قصدی بوده، چون این مقدمه توسلی هست، تعبدی نیست، به هر قصدی که انجام بگیره غرض حاصل میشه. غرض نیست که این آقا به مکه برسه، حالا با هواپیما برن یا با کشتی برن یا از زمین مباح برد یا از زمین قصدی بره. خب از زمین قصدی رفت، علاهده گناه کرده، عقاب داره، ولی به غرضش میرسد که حج باشه. به امثال این پس نسبت به ضد خاص توسلی هم ثمره ظاهر نمیشه، میموند ضد خاص تعبدی که ازاله نجاست رو ترک بکنه و مشغول بشه به یک عبادتی مثل صلات، اینجا ثمره ظاهر میشه. اگر گفتیم امر به شیء مقتضی نهی از ضد خاص هست، باید بگیم این صلات، این که ازاله رو ترک کرده مشغول صلات شده، این صلات منهی است، متعلق نهی است و نهی هم در عبادات دال بر فساده، پس این صلات چیه؟ فاسدون و باطل. اگر اقتضا رو قبول کردیم باید بگیم هازا فاسدون و باطل. اما اگر گفتیم امر به شیء مقتضی نهی از ضد خاص نیست، اینجا میگیم که کسی ازاله را ترک کرد، مأمورون به را ترک کرد، به مشغول صلات شد، صلاتش صحیح است یا باطله؟ صحیح است. چرا صحیح است؟ بدون جهت که عمل ذاتاً مطلوب مولاست، مصلحت داره، محبوبیت داره، رجحان ذاتی درش هست، انسان عمل مطلوب را انجام داد، به قصد قربت انجام داد، صحیح است، موجب امتثال هم هست. پس علل قول بالاقتضا حکم میشد به بطلان عبادت که ضد خاص است، علل قول به عدم الاقتضا حکم میشد به صحت عبادت. این مهمترین ثمره است که اینجا گفت. مرحوم شیخ بهایی قدس سره فرموده است که نه، این ثمره در اینجا ظاهر نمیشه. اگر ما امر شدیم به ازاله نجاست، ضد خاص عبادی او مطلقاً باطله، مطلقاً فاسده، اینجا هم ثمره ظاهر نمیشه. چه بنابر قول به اقتضا که بگیم امر به شیء مقتضی نهی از ضد هست، ضد خاص که روشنه، الهازا ضد خاص عبادت منهی است، نهی فعلی دارد، نهی هم دال بر فساد. و چه بنابر قول به عدم اقتضا، علل قول به عدم هم این عبادت باطله. چرا؟ چون عبادت امر میخواد. علل قول به عدم اقتضا هم ما چون امر به ازاله شدیم دیگه امر به صلات فعلا نیست، چون مقدور نیست، جمع بین اما مقدور نیست، امر ندارد، عبادتی هم که امر نداشت عبادیت ندارد، علل مشهور مصلحت ذاتی و فلان کافی نیست، باید امر داشته باشد. حیث این که امر ندارد اگر انجام داده میشه فاسد و باطل، این عبادت نیست. عبادت اونیست که به قصد امتثال امر فعلی انجام بگیره، در اینجا نیست، بنابراین بازم میشه فاسد و باطل. علل قول بالاقتضا چون منهی است، علل قول به عدم اقتضا چون امر فعلی ندارد و عبادت احتیاج به امر دارد، از اون حیث باطله. اینم فرمایش شیخ بهایی. از این سخن جوابهایی داده شد. یک جواب این است که نه آقا، کی گفته است که عبادت امر لازم دارد؟ مد دلیل بر این که امر فعلی باشه. ما ادعا میکنیم که همین رجحان ذاتی، محبوبیت ذاتیه عمل عند المولا، همین معنا، همین مقدار که احراز شد یکفی که عمل رو به قصد تقرب به مولا انجام بدیم و مقرب هم باشه. مد دلیل بر این که حتما امر فعلی باشه. این یک جواب که نوعا متأخرین جوابشون این. جواب دیگر این است که سلمنا که عبادت امر میخواد، سلم عبادت امر میخواد، بدون امر صحیح نیست. ما در اینجا امر درست میکنیم، امر درست میکنیم، میگیم که ازاله نجاست عن المسجد واجبون مزیق، واجبون فوری، فوراً باید انجام بده، تأخیر انداخت چی؟ اصا معصیتی. ضد خاصش که صلات باشد واجبون موسع، وقتش توسعه داره. اون امر به ازاله با همه افراد این واجب موسع که معارضه نداره، مزاحمت نداره، با همون فرد اول و آن اول تنافی داره، مزاحم هست. خب در آن اول ازاله نجاست شد، شده، نشد این امر فوری معصیت شد. معصیت که شد واسطه معصیت سقط. فرقی ندارد که عمل امر امتثال بشد و از دوش ما برداشته بشد یا معصیت بشه، باز هم ساقط میشه. این که ساقط شد نوبت میرسد به اون واجبه موسه، امر فعلی هم دارد، معارضی و مزاحمی هم نیست، بنابراین ما او را انجام میدیم، امرم درست شد، محبوبیت که داشت، صلات مصلحت داره، امر فعلی هم بدین وسیله درست شد، به قصد امتثال امر انجام میدیم. شما امر میخواستید، اینم امر، بنابراین اگر قائل به اقتضا شدیم، بله این صلات باطله چون منهیه. اگر قائل به اقتضا نشدیم، یا میگیم همون محبوبیت ذاتیه بسه، یا میگیم امرم لازم داشته باشد، امر داریم، حکم به صحت میشه. و چی برای بطلان به قول مطلق که مرحوم شیخ بهایی گفته نیست. ممکنه به ذهن شما بیاد که آخر این اگر صلاتم امر داشت، جمع بین امرین میشه، امر به ضدین، هم امر به ازاله دارم هم امر به صلات دارم، و این امر به ضدین محال است، چون تکلیف به مالای اتاقه، نمیشه در آن واحد هم این امر داشته باشه همون، این مشکل داره. اینم جوابش این است که نه دیگه، وقتی امر به ازاله معصیت شد، اون از فعلیت میفته، ساقط میشد. اونی که بالفعل امرش به درجه فعلیت میرسد، همین ضد عبادیست، همین صلات هست، این فعلیت دارد و اگر انجام دادیم باید عمل صحیح باشد دیگه، مزاحمتی هم در کار نیست. بعد یه شاید مثالی هم میارن که مما یقر با هذا المعنا، که علل قول به عدم الاقتضا، اگر گفتیم امر بشه مقتضی نهی از ضد نیست، ضد خاص عبادی صحیح است. مما یقر با هذا المعنا این است که اگر ما این حرف رو نزنیم، یلزم عبادات کثیری از مردم باطل باشه، ولا یلتزم بهی احد. چطور؟ برای اینکه کثیری از مردم رو میبینیم که دین واجب داره، معجلم هست، مدتش هم رسیده، نمیره دینش رو بپردازد، مشغول میشه به اقامه صلات در اول وقت، واجب موسه هم هست. اگر گفتیم که این چون اون رو ترک کرده است، این یکم امر ندارد و باطل، باید بگیم صلاتش باطل. خیلی ها این کار رو میبینیم. کثیری از مردم واجب دارن، مثلا نفقه عیالش واجبشه، باید بره اون کار رو انجام بده، یه بره کسب بکنه، اون رو رها کرده، آمده به یه واجب موسع کسبیده که اینو میتونست یک ساعت دیگه انجام بده، و خیلی از این کارها نهی از منکر باید بکنه، فوریست، رها کرده، آمده به واجب موسع کسبیده، باید بعضی از احکام صلاتشو یاد بگیره، فوریست، رها کرده، آمده مشغول به صلات شده. همه اینها ضدن. اگر بنا باشد بگیم که امر بشه مقتضی نهی از ضد باشد یا نباشد، این ضد خاص، این عبادت فاسد هست، خب نتیجه این است که کثیری از این عبادات باطل بشه، ولا یلتزم، و هیچ مجتهدی به این معنا ملتزم نیست. این دلیل آن است که نخیر، یا عبادت امر نمیخواد، محبوبیت ذاتی کافیه، یا اگرم امر بخواد امر داره، منتها به این شکل که اون فرد اول از آن اول از واجب موسع با مأمورون به مزاحمت کرد، اون موقع واجب نبود. مأمورون به را که معصیت کردیم، نوبت به این میرسه، این میشه واجب. این شبیه همون مسئله ترتبی است که در اصول فقه مطرح شده، که اینا در طول همان مترتب بر هم هستن، و وقتی که این رو معصیت کرد، نوبت به اون میرسد دیگه، مزاحمی هم برای او نیست. این هم مربوط به مسئله زد، نظر ایشون روشن، ثمره مسئله هم روشن. بحث دیگری که در باب اوامر داریم، الامر بالفعل المشروط مع علم الامر به انتفاع شرطه. دقت بفرمایید، تارتن عملی که مأمورون به هست هیچ قید و شرطی نده، مطلق مطلق، تارتن عملی که مأمورون به هست مشروطه، شرایطی داره، با اون شرط امر بهش میشیم، بدون اون شرط امر نداره. مثلا فرض فرمایید که به هر عملی که امر بشیم شرطش قدرت، قدرت داشته باشیم امر داریم، نداشته باشیم، به هر عملی که امر میشیم شرطش حیاته، زنده باشیم امر داریم، واجب هست، نباشیم واجب نیست. به بعضی از اعمال که میرسیم حج شرطش استطاعت، زکات شرطش نصابه، وجوب صوم و صلات بر مرأه شرطش خلو از حیض و نفاسه، حائض نباشه، در حالت نفاس نباشه و الا واجب. اینا شرایط وجوبه که مأمورون به اینها مقیده، مشروطه. اگر این شرایط بود وجوب میاد، نبود وجوب نمیاد و امثال و ذالک از شرایط. حالا مولایی که امر میکند به این عمل مشروط و به این فعل مشروط، به این شرایط، تارتن یقین دارد و میداند که این شرط حاصل خواهد شد و مکلفم قدرت انجام عمل را خواهد داشت. مثلا یقین دارد که فردا مکلف زنده است، قادرم هست، همه شرایط رو هم داره، اینجا بلا اشکال امر به فعل مشروط صحیح که بفرماید که یجب علیک غدن از سفر، یجب علیک غدن از صوم، بحثی مشروطه و مولا میتوند که این شرطش هست، امرش درسته، هیچ تالی فاسده. تارتن مولا یک مولای عرفیست، نمیدوند این شرط در وقت عمل خواهد بود یا نخواهد. مولایی به عبدش میگد فردا برو مثلا مسافرت فلان کار رو انجام بده، نمیدوند که عبد تا فردا زنده هست یا زنده نیست. زنده هم باشه آیا فردا سکته میکنه، قدرت بر انجام کار دارد یا یه جا میفته دیگه قدرت ندارد. نمیدوند این شرط حاصل خواهد شده، میگه انشالله روی روال عادی که این زنده است، یه اون احتمالات رو نادیده میگیره، بازم امر میکنه، امرش صحیح است ولو بعدن اتفق موت، این امر اشکالی نداره، تالی فاصلی نداره، بعدن اتفق عج، ولی این امرش قبیح نیست. او قلانی میگه چرا امر کردی، میگه من چه میدونستم اینجوری میشه، اشکالی نداره. اما تارتن آمر میداند که این شرط فردا منتفی خواهد شد، علم دارد، خدای حکیم هست، عالم الغیب هست، میدوند که این زید امشب میمیره، معذالک بگد که سم قدن، سافر قدن، سل قدن، بارون که به قد دیگه نمیرد، میدوند که این آدم فردا عاجز میشه، معذالک بگد که یجب علیک فلان عمل، بارون که میدوند که نمیتونه انجام بده. اینجا محل بحثه، امر به فعل مشروط با علم آمر به انتفاع شرط که میدوند این شرط حاصل نخواهد شد و مکلف هم قدرت انجام عمل را نخواهد داشت. سوال این است که چنین امری از مولای حکیم آیا جایز هست یا جایز نیست؟ با این که میدونه شرطش نخواهد آمد و عمل انجام نخواهد گرفت، معذالک امروز میتونه بگه افعل قدن کذا و کذا، فردا چه بکن چه بکن، یا نه این امر کردن قبیح است و جایز نیست. اینجا دو نظره، معتزله و امامیه که طرفدار عدالت و حکمت خدا هستن، میگن چنین امر قبیح است چون تکلیف به ما لایطاقه، به چیزی امر میکنند که اون عبد طاقتشو نداره، قدرتشو نداره، میگه افعل کذا و این وقتی میتونه انجام بده که زنده باشه، حالا مرده جامد که قدرت بردار عقاب بکند خلاف حکمت، بگد افعل کذا، بارون که این تا قدرت نداشته باشه نمیتونه انجام بده و این میتوند که عاجز میشه، معذالک بگد افعل، این قبیح نیست، تکلیف به مالای اتاق نیست، تکلیف به غیر مقدور نیست. چرا تکلیف به غیر مقدور یا به مالای اتاق هست؟ و قبیحان و القبیح لا یستر من الحکیم، پس چنین چیزی جایز. اما اشاعره که این حرفا رو قبول ندارن، میگن هرچی و انجام بدد همون حسن هست، هیچ اشکالی نداره، اونا میگن که جایز هست، جایز هست که مولا امر بکند به فعل مشروط با اینکه میداند که شرطش حاصل نخواهد شد، امر کند جناب ابراهیم را به ذبح ولدش با اینکه میداند که ذبح تحقق پیدا نخواهد کرد، اشکالی نداره، قبحی نداره. این شد دو نظر. قبل از اینکه این دو نظر رو با دلیل بیان بکنیم و اشاره به ادله دو نظر داشته باشیم، مقدمتاً باید بدونیم که شرایط که میگیم این فعل مشروط هست، شرایط دو قسم، پاره از شرایط هم شرایط الوجوبن و هم شرایط الوجود، هم شرط اصل تکلیفن و هم شرط وقوع خارجیش، مثل قدرت عقلن هم شرط اصل تکلیفه، نباشد تکلیف نیست، و هم بعدم که تکلیف آمد شرط وجود خارجی هم هست، انجامش هم باید با قدرت باشه. حیات، استطاعت نسبت به حج، هم شرط الوجوب است و هم شرط الواجب یا شرط الوجود. اما پاره از شرایط فقط شرط الواجب هستن، شرط التحقق هستن، شرط اصل وجوب و تکلیف نیست. مثل وضو نسبت به نماز شرط تحقق، شرط صحته، ولی باشد یا نباشد امر میاد. قطع مسافت نسبت به حج این شرط صحته، شرط تحققه، ولی باشد یا نباشد وجوب هست. همین که مستطیع شد وجوب آمد. اینها رو میگوین شرایط واجب. خب این شد دو دسته شرایط، شرایط اصل وجوب و واجب هر دو و شرایط واجب تنها. اونی که محل بحثه شرایط وجوب و واجب هر دوه، نسبت به قدرت، نسبت به حیات، نسبت به استطاعت، این جور چیزا ما دعوا داریم که امر به فعل مشروط با علم عامر به انتفاع شرط جایز هست یا جایز نیست. اما نسبت به شرایط الواجب، وضو، قطع مسافت، نصب سلم، مشی الی السوق، امثال و ذلک، نسبت به این سری شرایط دعوا نیست. ما هم قبول داریم، اشاعره هم قبول دارن که ولو مولا علم دارد که این عبد وضو نخواهد گرفت، به سوء الاختیار تیمم نخواهد کرد، غسل نخواهد کرد، قطع مسافت نخواهد کرد، مع ذلک میتونه امر بکنه، چون اونجا دیگه مولا مقصر نیست. مولا امر کرده به عملی، مقدماتشم گفته یا عقل گفته، حالا خود عبد به سوء الاختیار انجام نداده دیگه ربطی به مولا نداره. نسبت به این بخش با علم به انتفاع شرط هم امر صحیح هست، این جای بحث نیست. انما الکلام در اون بخش قبلی است که شرایط وجوب و واجب باشه و میداند که این تا مستطیع نشه نمیتونه انجام بده و میداند که این آقا مستطیع نیست، معذالک بگید حج به جا بیاد، میدوند که مالش به حد نصاب نیست، معذالک بگید زکات ده، میدوند که این فردا قدرت نداره، معذالک بفرماید انجام بده، فردا زنده نیست، معذالک امر بکند. اینها مورد بحثه که چنین امری جایز هست یا جایز نیست. آقایان اشاعره میگن چنین امری جایزه، چهار تا دلیل هم دارن که مرحوم صاحب معالم این چهار دلیل را در معالم الاصول ذکر کرده، اینجا مطرح نیست. یکی از ادلش همین که اشاره شد که قضیه حضرت ابراهیم باشه. اونا میگن که لازم نیست همه جا مصلحت در متعلق باشه، در عمل باشه، که بگیم حالا که نمیشه انجام داد پس امر غلطه. بعضی جا مصلحت در خود امره، در خود تکلیفه، به خاطر امتحان. امر امتحانی به منظور انجام نیست، منظور امتحانه. نفس امر کردن مصلحت دارد که مخواد ببیند این عبد آمادگی داره یا نداره، توتین نفس داره یا نداره، تسلیم هست یا تسلیم نیست. اما انجام عمل ازش خواسته نشده. گاهی وقتا مصلحت در خود امر کردنه، ولو میدوند شرطش نیست و حاصل نخواهد شد، مع ذلک امر اشکالی نداره، به منظور امتحان قبحی نداره. این یکی از ادله اشاعره، اشکالی نداره. در مقابل معتزله و امامیه میگن چنین امری قبیح هست، چون تکلیف به ما لایطاق هست، نمیشه انجام داد. همه چهار دلیل اشاعره را هم جواب دادن طبق نقل صاحب معالم، که اینجا چون هیچ کدوم مطرح نیست دیگه ما معطل نمیشیم و بیان نمیکنیم. بعد اضافه میکنن به این که بله، اوامر دو قسمن، اوامر واقعیه که حقیقتاً وجود مأمورون به و متعلقشون مطلوبه، امتثال مطلوبه، صرف امر مصلحتی نداره، و اوامر امتحانیه که نفس امر کردن مطلوبه، ولو اینم طلب هست، ولی انجام متعلق مطلوب نیست، خود امر مطلوبه. فرمایید که نسبت به اوامر امتحانیه ما هم قبول داریم، ما هم قبول داریم که با علم به انتفاع شرط هم امر صحیحه، چون غرض انجام عمل نیست که بگیم قوی هست و فلان، غرض امتحان و آزمایشه، کافیه. اما در اوامر واقعیه نه، با علم به انتفاع شرط امر کردن صحیح نیست. ولعل مراد اشاعره هم همین باشه، اونام که میگن جایزه است در خصوص اوامر امتحانیه و سوریه میخوان بگن جایزه، لذا دلیلشون هم یکیش همینه. اگر مرادشون این باشه نزاع میشود لفظی، در اوامر واقعیه که مطلوب انجام مأمورون به هست همه میگن چنین امری جایز نیست، در اوامر امتحانیه و ظاهریه که مطلوب نفس امر است، در از خود امر است، امتحان و آزمایشه، انجام عمل خواسته نشده، اونجا همه میگن که امر به فعل مشروط با علم آمر به انتفاع شرط هم اشکالی نداره. فنزا لفظی یون ثمره هم بین این دو نظر دیگه پیدا نمیشه، تا برسیم به دو سه بحث کوتاه دیگری که در این رابطه باقی مونده در باب اوامر. و اما دلالته، مرحله دوم و بخش دوم مدعایشون، دلالت اون امر به شی بر اون نهی از ضد التزامن، به دلالت التزامیه، علی ضد العام که همون ترک باشه، از ال نجاست دلالت بکنه بر این که لا تترک ازاله را. این دلالت الم نقل، گفتیم سه مرحله داره، مرحله اول بین دو تا خط تیره، الم نقل به این که اون امر بشه عین اون نهی از ضد است، و عبارتون اخرای همان سله عین لا تترک صلاته، ازل نجاست عین لا تترک ازاله را هست، این مرحله اول. اگر عینیت بود دیگه حتما این نهی هست، اون تا به صورت امر بگد یا به صورت نهی دیگه فرقی نداره، سله هم همون لا تترک است، لا تترک همون سله. از این هم که بگذاریم عینیت هم نباشد، التزام لفظی در مرحله دوم، اون رو در آخر ایشون بیان میکنن، اونم که نباشد التزام عقلیش به معنای لزوم بیانه به معنی الاعم دیگه قابل بحث نیست، که الان دارن اینو اشاره میکنن. اما دلالت التزامیه فهو این دلالت التزامیه، ممالا یندقل اشکالو فیه، در این دلالت قطعا هیچ بحثی نیست چنین دلالتی هست. بیانش هم اینه، حیث نقطع و ما قطع داریم وجدانن، ما اغلا قاطع هستیم وجدانن، به این که آمر و مولا اذا التفت الى ما امر به، یک هنگامی که توجه و التفات به مأمورون به ازاله نجاست داشته باشد، یک، و الى ترکهی، دو ترک مأمورون، و الى نسبت بین این مأمورون به و این ترک، سه الا ولابد منع من ترکه، حتما منع از ترک خواهد داشت ولو نگفته باشد، ولی این یه چیز بدیهیست، از تصور این سه امر به این تصدیق آدم میرسه. این همون لزوم بیان به معنی الاعمد که احتیاج به سه تصور دارد. بل رو به ما، اینو من قبل از این مرحله گفتم، مرحله دوم درست کردیم، این بل را، بل ترقیز، ممکنه بگیم مثلا لزوم بیان به معنی الاخصه، دلالت التزامیه لفظیه است. ربما یکون اون التزام و لزوم بیانن بالمعنی الاخص، اون بیانه به معنی الاخص اینه، ما یلزم من تصور ما امر به، یک، و تصور ترکی، دو، دیگه نسبت رو هم اینا رو هم در نظر نمیگیره، همین که این معنا تو ذهنش بیاد، یلزم ان نهی و ان ترک، من از ترک آمده بخواهیم یا نخواهیم. این نظر ایشون. ولا تکونو، اشاره به رد صاحب معالم، ولا تکونو دلالت اون امر بشه بر اون نهی از ضد عام تزمنیتن، که دلالت لفظ بر جزء معنا باشد. حالا تزمنی بودن به چه بیان است؟ به اعتباره، به این بیان، به اعتبار این که بگیم وجوب کما قیله صاحب معالم فرموده هو طلب الفعل مع المنع ان ترک، وجوب عبارت از طلب الفعل همراه با منع از ترک، پس یه جزء وجوب همین منع من از ترک است، یا همون نهی از ترک است، پس سله به تضمن دلالت میکنه که لا تترک صلات، ازل نجاسه جزء معناش نیست که لا تترک ازاله را میشه، دلالت تضمنیه. لا تکون، و این معنا ما اینو قبول نداریم. و ذالک، چرا لا تکون؟ چرا تزمونی نیست و التزامیه؟ لأن الوجوب به عقیده ما وجوب معنا بسیط، یک حقیقت بسیطی است. با والحس تحریک و البعث التامان، حس تام و بعث تام که همون بعث شدید و اکید باشه، اون مرحله عالیه وجوب هست، اون خواستن کذایی وجوب هست، اجزا دیگه نداره. و نهی و ان ترکهی مبتدا من لوازمهی خبر، نهی از ترک این عمل و این فعل از لوازم خارجیه وجوب هست، نه ای که داخل در معنا و حقیقت وجوب باشه، این لازم عقلیشه به حکم عقل. ثمرت النزاع بین این درباب مسئله زد که مقتضی باشد یا نباشد. لقد جعل الاکثر، گفتیم در ضد عام ثمره نیست، در ضد خاص توسلی ثمره نیست، در ضد خاص تعبدی. قد جعل اکثر اصولیین ثمره نزاع را در ضد ثمره نزاع را در ضد خاص در خصوص این مورد هو، اون ثمره را قرار دادن صحت الصلات که ضد خاص ازاله نجاست هست، ضد عبادی هم هست. صحت الصلات مع ترک الازاله، کسی ازاله نجاست رو ترک کرد، مشغول نماز شد، بگیم این صلات صحیح هست علی القول به عدم الاقتضا. اگر امر بشه این مقتضی نهی از ضد نشد، باید این آدم نمازش درست باشه، ولو ازاله رو معصیت کرده ولی صلاتش صحیح هست. چرا؟ چون صلات منهی که نیست، اقتضا رو رد کرده، مقتضی نیست. علا این قول نهی بهش نرسیده، محبوبیت هم داره، مطلوبیت هم داره، باید صحیح باشه. ولی و بطلان و صلات علی القول بالاقتضا، چون منهی میشد اگر اقتضای نهی آمد، نهی پیدا میشه، نهی هم در عبادات دال بر فساد. این نظریه ایست که مشهور دارن، اکثر دارن. و نقل از شیخ بهایی رضوان الله علیه، البطلان صلات مطلقا، چه قائل به اقتضا باشیم چه قائل به اقتضا نباشه. اما علی القول بالاقتضا جهتش روشنه، چون این صلات الان نه تنها امر ندارد که بلکه منهی است و نهی هم در عبادات دال بر فساد. و اما علی القول به عدم الاقتضا هم ولو نهی نداشته باشد ولی امر فعلی هم نداره و عبادت دائر مدار امر فعلی است، اگر امر نداشت میشه باطل، مطلقاً باطل هست. لعدم الامر ماله این فرض عدم اقتضاشه، فرض اقتضاش که روشنه. چرا در این فرضم باطل؟ لعدم الامر به سلاتین ازن که ضد خاص مأمورون به شده و امر به ازاله داریم، امر به سلات نیست، چون جمع بین آما که نمیشه، مقدور نیست. علال قول به عدم الاقتضا ایزن، تا چه رسد به قول به اقتضا که نه تنها امر ندارد بلکه نهیم داره، اونجا قطعاً باطل. این تفصیل شیخ بهایی، این فرمایش ایشون که مطلقاً میگن باطل. و رد این نظریه، این بطلان مطلقاً، این قول شیخ به کفایت المحبوبیه حین اذن که امر به صلات نیست ولو امر ندارد ولی محبوبیت ذاتیه که داره، مطلوبیت که دارد، همون کافیه. اگر اقتضا رو بگیم، این البته چون منهیت فعلا دیگه محبوب نیست، ذاتن هم باشه بالفعل نیست، اما اگر اقتضا رو نگفتیم این منهی نشده، مطلوبیتش محفوظه، بنابراین میشه به همون قصد انجام داد، مقرب هم هست. و ربما یتجه یا یتجه هذا رد، بعض یا همین رد قول شیخ را که علل اقتضا حق با شماست بطلان، ولی علل عدم اقتضا و چی برای بطلان نیست، ربما یتجه هذا رد این بیان، ظاهرا کلام محقق ثانیست این بیان، طبق نقل اصول فقه بان الامر بالصلات موجودون، میگیم بنابر قول به اقتضا صلات مأمورون به نیست، ولی علل قول به عدم اقتضا شما گفتید که چون امر ندارد کافی نیست، ما میگیم نخیر، عبادت امر هم بخواد اینجا امر درست میکنی، مأمورون به هست، امر به صلات موجود است علل قول به عدم اقتضا، البته بنابر اقتضا نه، بنابر عدم اقتضا امر داریم و شما گفتید که چون امر ندارد باطل، نخیر، امر داره، نهی نیست یک، امر فعلی هم داره دو، به قصد امثال این امر انجام میگیره، اشکالی نداره. غایت الامر این است که این امرش موسع هست، امر به صلات توسعه داره، فوری نیست، مزیق نیست،
ولی امر به ازاله چیه؟ مزیقه، یعنی فوریت داره، همون اولین فرصت. فیکون و فعل الازالته که مأمورون به هست معارضن لبعض افراد الصلات که اون آن اول باشه، اون فرد اول باشه، لا لأصل امر به صلات و امر به طبیعت در تمام وقت، با این که معارض نیست، مزاحم نیست. وقتی این شد، مزیق و موسع شد، فالعقل یحکم به تقدیم المزیق، عقل میگه باید واجب مزیق رو که ازاله هست گره، تقدیم مزیق علی الفرد الذی یمکن ترکو، بر اون فردی که میشه ترکش کرد، ول اتیان به غیر اون فرد، اون صلات اول وقته، اینو رها بکن برو سراغ صلات ثانی وقت، ثالث وقت. اینا چرا یمکن ترکو؟ لان امرهو امر اون فرد دیگر و اون فعل دیگر، اون موسع، اون ضد خاص، امر او موسع هست. هر واجب موسعی هم میشد فرد اولشو ترک کرد، فرد ثانیشو انجام داد. فضا اصا مکلف، حالا این چون مزیق بود مقدم، هنگامی که مکلف این رو معصیت کرد، ولم یزل ازاله نجاست نکرد، و صلا آمد نماز خون، فقط خالف مقتضا عقله، مقتضای عقلش این بود که این چون مزیق است اینو بگیر، این با این مخالفت کرده. ولکنه و عطا به صلات مأمورون بها، ولی صلات هم امر دارد، امر موسع، عطا به صلاتی که مأمورون بها باشد، فتکون و این صلات صحیحت هم دیگه، وچی برای بطلان نیست. علی القول به عدم اقتضا، آری علی القول به اقتضا، این منهی هست، فعلا امر نداره، نهیم داره، اون موقع میشه فاسد و باطل. پس مطلقا نمیشه بگیم باطل جناب شیخ بهایی. و اما الاشکال، بعضی گفتن که نمیشه امر به صلاتم فعلی باشد، امر به موسع نمیشه، چون امر به ازاله دارد، امر به اینم باشه میشه امر به ضدین. جوابش این است که وقتی اون معصیت شد، امرش از فعلیت افتاد، دیگه امر به ضدین نمیشه. و اما اشکال به صحت این ضد خاص عبادی، به این واسطه که یلزم اگر اینم امر داشت، به لزوم تکلیف بل محال، امر به ضدین کینه تلبس به صلا تکلیف به محال داره. چرا؟ لاجتماع الامر به صلاته و الازالته معن هینه ازن که در حال نمازه، همین الان امر به ازاله هم دارد و اینا قابل جمع نیستن، امر به ضدین هست. اما این اشکال، فلعل این اشکال یمکن و جواب ازش به ارتفاع تنجد، نه خیر امر به ازاله رو چون ترک معصیت کرده، اون دیگه از فعلیت افتاد، اینا در طول همان مترتب. به مرتفع شدن تنجز تکلیف به ازاله نجاست که نه تلبس به صلات، اون معصیت شده و ساقط شده. دلیل ارتفاع لعدم وجوب قطع صلات علی القول به صحت، اون علی قول به صحت بر ما واجب نیست صلات رو قطع بکنیم و مشغول ازاله بشیم. این دلیل آن است که امر به ازاله فوری فعلی نیست، بله اگر او فعلی بود باید اینو رها بکنیم بریم سراغ او. و مما یقرب و قول به صحت صلات را، پس تا حالا ما گفتیم که صلات اگر اقتضا را قبول نکردیم امر بشه، مقتضی نباشد این عبادت صحیح است، مقتضی باشه چرا باطل. مما یقرب و صحت صلات را، این قول مشهور را، قول به صحت صلات را، مثلا حالا صلات که میگیم از او مثال، شما ضد عبادی دیگری رو مثال بزنید که حج باشه، در مقام ما که مسئله ضد است و اینها ضد خاص عبادی، مما یقربو این است که علی القول بالفساد، اگه بگیم این صلات فاسد و مطلقا مثل شیخ بهایی، یلزم الحکم به فساد صلات کثیری از مکلفین، باید بگیم نماز بسیاری از بندگان خدا باطله، الا لم یکن اکثر، اگر نماز اکثر باطل نباشد اما نماز کثیری قابل توجه باطل. ممن از کسانی که کل فو مکلف شدن در شریعت یک واجب مزید در وقت صلات، و از حالا که او رو رها میکنن میان مشغول صلات میشن. اگه بگیم این عبادت باطل است مطلقا چون مأمورون به بود چیز دیگری بوده فلان، مقتضی باشد یا نباشد باطل، باید عبادات خیلی ها باطل بشه، ولا یلتزم و بهی احد. حالا واجب مزیق مثل چی؟ که اداء دیمن بدهکاری داره، رها میکنه میان نماز جماعت اول وقت رو درک میکنه، مثلا اداء دین حل اجل این دین مدتش که یسامه فیه یا تسامه، یسامه مناسبه اینجا، مسامه میشد در این اداء دین، یا تسامه انت، این آقای مکلف در اداء دین و میاد مشغول صلات واجب موسع. او نفقت لعیاله، نفقه ایالش واجب است، این واجب مزیقه، رها میکنه میاد مشغول واجب موسع میشه. او تکسب برای نفقه، اون واجبشه، رها میکنه، مشغول یه کار دیگری میشه. او امر به معروف واجب فوریست، نهی از منکر واجب فوریست، تعلم لبعض ما یبتلی به یا یبتلی به من احکام صلات در اثنائش، قبلش باید یاد بگیرد. او غیر ذالک از واجبات فوری رو رها میکند، میاد مشغول واجب موسع میشه. خب اگر بگیم این واجب موسع، این ضد عبادی، این صلات فاسد و باطل، باید عبادات خیلی ها باطل باشد، هیچ کس ملتزم به این نیست. پس علال قول به اقتضا باطل هست، علال قول به عدم اقتضا و چی برای بطلان نیست. الخلاصه الحق و دلالت الامر به شی التزامن، به دلالت التزامیه بیان به معنی الام علا نهی از ضد عام، به اون ضد عام چیه؟ الترک. و عدم و دلالت این امر به شی در نهی از ضد خاص، ضد خاص چیه؟ الافعال الوجودیه، مثل صلات به نسبه به امر به ازاله نجاست از مسجد. و این که المتجه ثمره رو بیان میکنن، المتجه روشن شد که قول حق صحت الصلات و ترک الازالت اسیانن و وجه صحت لوجود الامر الموسع به صلات، در فرضم امر نباشد مطلوبیت داره، از اون جهت صحیح است. تمرینات، ما هو ضد الخاص الفعل الوجودی، و ما هو ضد العام الترک، ما هو الالتزام البین بالمعنى العام اون تصورات سگانه، تصور مأمورون به، تصور ترک، تصور نسبت، و ما هو الالتزام البین بالمعنى الاخر به مجرد تصور ملزوم به لازم میرسیم، چیز دیگری لازم نیست. ما هی ثمرت النزاع عند الاکثر علی القول بالاقتضاء ضد عبادی فاسد، علی القول بعدم ضد عبادی صحیح. اینم ثمر. مبحث پنجم امر الامر، با علم این امر به فقد شرط مأمور به، با اینکه میدونه شرط عمل نخواهد آمد و مکلفم نخواهد توانست انجام بده، معذالک امر بکنه، صحیح از یا باطل. المشهور بین اصحابنا علمای شیعه و معتزله عدم و جواز الامر با علم آمر به فقدان شرط مأمورون به، مثل قدرت، حیات، استطاعت، اینا به هو الحق، همین قول مشهور به نظر ما حق. و نقل از اشاعره جواز این امر، و ظاهر این است که مراد از شرط، مقدمه مسئله، مراد از این شرط هو شرط الوجوب، شرایط واجب و شرایط صحت منظور نیست، شرط اصل وجوبی است که اون شرط الوجوب شرط الوقوع هم هست، هم شرط التکلیف هست، هم شرط العمل، شرط صحت، مثل قدرت بر فعل عقلا شرط، بلکه حتی مثل اینا، این مثال شرط عقلی بود، شرایط شرعی هم همین جوره، بلکه مثل خلو از مرض و خلو از حیض، الذین هما شرطون وجوب، شرط وجوب صوم به شرط وقوعش هستن، منتها شرعن نه عقلن، اینا هم همون حکم داره. چرا؟ بلکه مثل این از شرط و شرعی کل عقلی، اگر چنانچه مقدور باشد امر به این مشروط صحیح است، نباشد صحیح نیست. لا مثلو، پس مراد اون شرایطه، چه عقلی باشن چه شرعی باشن، نه مثل شرط الوقوع فقط، شرایط واجب مثل وضو نسبت به نماز، قطع مسافت نسبت به حج، اینا رو ولو بدونت مکلف انجام نخواهد داد به سوء الاختیار، امر به سوء مقدمه صحیح است. مثل طهارت للصلاه که از این قبیل هست، شرط الوقوع فانه شرطون یجب علی المکلف تحصیله، باید خودش تحصیل بکنه، شرط الوجوب که نیست. بلیس این شرط الوقوع مورد النزاع در مقام، ولو عناوین عبارات اصحاب اطلاق داره، ولی این اجماعا خارج شده، مورد بحث نیست. دلیل اونا علا ذالک، ما که میگیم این امر جایز نیست، اصل مسئله علا عدم جواز چنین امری، دلیل این است که شنچین است اذن توفی شرط الوجوب والوقوع، چنین شرطی نبود مثل قدرت و حیات و استطاعت و امثال ذالک، و علم الامر به انتفاع این شرط کما هو المفروض، که فرض بحث ما این است که علم داره، اگر نداند حسابش جداست، ما از ذلك کیفه یوجب، چجور این رو بر ما واجب میکنه و امر میکنه به این، چرا؟ مگه چه اشکالی داره؟ لأن این ایجاب یکون و تکلیفاً به ما لا یطاق، چه این تکلیفی قبیح است از مولای حکیم صادر نمیشه. نه امرو به ما، بله ما هم که میگیم لا یجوز اوامر واقعیه رو میگیم، اوامر امتحانیه حسابش جداست. رو به ما یعمر الامر بشیء امتحانن و اختبارن لعن معمور مما، از اون اشیایی که تکون و مصلحت در نفس این تکلیف و امر، نه در مکلف و به و عمل، ولا مانع از چنین امری عقلا ولو بداند که شرطش حاصل نخواهد شد، چون انجام عمل که مطلوب نیست که بگیم قبیح است، اصل این که ببیند این اصلا را میفته دو قدم بر میداره یا بر نمیداره. همین و مثل هادا، مثل چنین امر امتحانی یسه از مولا، مولای حکیم، حتی با فقدان اون شرط مذکور که شرط الوجوب و الوقوع معن باشه، نباشدم امر سید. چرا؟ از لیس هوه این امر امتحانی، از هوه این امر امتحانی لیس به طلب واقعی. طلب واقعی چیه؟ ای ما یقصد من هو وقوع الفعل خارجن، اونی که اونیست که مقصود امر انجام کاره، وقوع عمل هست، امرم مقدمه و وسیله است، وقوع الفعل در خارج و در واقع. ولا مانع من کون این امر امتحانی و این طلب حقیقی هست، این هم طلب الفعله، منطقه از اون طلب هاییست که تحققش در خارج مطلوب نیست، اصل امتحان و آزمایش، این هم حقیقی است چون در معنای طلب استعمال شده. لا مجازی از لیس القرص من الحقیقی هنا در این باب اوامر الا ما، اون چنان چیزی که تکونو فیه در اون چیز سیغه استعملت در طلب و در بعث به جانب مأمورنده، نه در تهدید، نه در شیء دیگر. امر امتحانی هم همینجوره، طلب بعثه، ولی مولا میدوند که این عمل انجام نخواهد گرفت، انجامش هم نخواسته، اما عبد واقعا حرکت میکنه، راه میفته، نه این که بترسه. فقط استعملت این صیغه در همین معنای طلبی، پس حقیقی است نه مجازی. نعم ادعای انگیزه مولا برای این بحث و امتحان المکلفه و اختباره که ایقدم، آیا اقدام خواهد کرد این مکلف، ام یحجم، احجام ضد اقدام است، یعنی خودداری میکنه، ترک میکنه این یحجم. و لیس دائی لمولا بر این امر، هو دائی و انگیزش اتیان به مأمورون به در خارج نیست و حصول مأمورون به از مکلف در واقع نیست، حتی یکون این امر طلبن واقعیان، بلکه امتحان نمیدوست. فاذن حالا که روشن شد که چه نوع شرایطی محل بحثه، کدوما محل بحث نیست، چه نوع امری محل بحثه، کدوما محل بحث نیست، ین بقی ان یکون عنوان مسئله المتنازع علیها بین اصولیین، هو اون عنوان این باشه، هل یجوز الامر و طلب واقعیان خرج امر امتحانی، اون یجوزو ما علم الامر به انتفاع شرط وجوب و وقوع، ما علم المأمور به خرج اونجایی که علم دارد به انتفاع شرط وقوع تنها و شرط الواجب، اونا محل بحث نیست. به الا چرا عنوان مسئله این باشه؟ به الا قطع نظر از این واقعی بودن، فالامر الامتحانی السوری مسرحون به جوازه، همه تصریح دارن که چنین امری جایزه ولو امر بداند که شرطش حاصل نمیشه. ولعل مراد حضرات اشاعرم از جواز چنین امری هو ذلک، همین امر امتحانی منظورشونه، نه امر واقعی. چرا؟ از کجا مرادشون این باشه؟ لاستدلالهم بالامر الامتحانی و صحت چنین امری، چون چهار تا دلیل دارن برای جواز صحت، یکیش همین دلیل است که گوی امر امتحانی است، به این دلیل تمسک کرده ان. ولعل از همین موارد امر امتحانی باشد، منه یعنی از امین امر امتحانی، امر حضرت ابراهیم علیه السلام به ذبح ولدش جناب اسماعیل. این که میگن لعله، چون یک احتمال هم احتمال دیگر هم هست که امر واقعی بوده ولی امر به خود ذبح نبوده، امر به مقدماتش بوده، که صاحب معالم این توجیه رو قبول کرده. تمرینات ما هو شرط الوجوب و الوقوع العقلی منها، شرط وجوب و وقوع عقلی من هما از این وجوب، ما هو شرط الوجوب و الوقوع العقلی من هما، عقلی از این وجوب و وقوع، مثل چی؟ مثل قدرت یه مثال بود، و حیات یه مثال شد. و ما و شرعی و من هما خلو و از مرض و حیض یه مثال بود، استطاعت و نصاب یه مثال، و ما و شرط الوقوع فقط طهارت نسبت به صلاتی شرط واجبه. مثل کل من هما شرط الوجوب و الوقوع معن و شرط الوقوع تنها به غیر امثله مذکوره، که الان من مثال زدم امثله مذکوره قدرت بود در شرط عقلی، مثال دیگرش حیات، شرط شرعیش هم خلو و از مرض و حیض بود، مثال دیگرش استطاعت، شرط الوقوع هم طهارت بود للصلات، مثال دیگرش قطع مسافت از لیل حج، اینم مثال. ما هو الامر الامتحانی، اون امریست که بدائی تحقق حاصل نمیشد، بدائی امتحان و اختبار صادر میشد که ایقدم و املا و آت لهو به مثال، یه مثال براش بزنید، همون داستان حضرت ابراهیم که و مثالهای دیگر عرفی که مرحوم صاحب معالم داشتن که مولای به عبدش میگد ادخل نار، برو تو این آتش، و قرضش امتحانه، قرض این نیست که حتما وارد نار بشد یا نشد تا برسد.